بسم الله الرحمن الرحیم. تأثیر فشار روانی بر سلام.
برای این روایتی که اون هفته بودی من یک سوال داشتم.
بفرم.
اینکه بعضی موقع بعضی کارهای دیگران به چیز که آدم عشنگ و خوب نمیاد، این از دست کارش آدم ناراحت میشه، این دلیل تکبر غرور خودم رو برتر میبینم، این دلیل بر چیه؟ حالا ممکنه اون کارهای اونا مثلا حتی دینی هم نباشه.
جواب بدین خودتون خانوما. میگن یه کسی یه کاری انجام میده ما ناراحت میشیم، آیا این نشون دهنده همون خود بزرگ بینیه یا تکبره؟ نه. اگه مصداق غضب بشود در واقع میتونیم بگیم چهار مدل دیگه، یک مدلش ممدوحه، سه مدلش غیر ممدوحه. اگه مصداق غضب بشه یعنی شما گاهی اوقات در یه چیزی خوشتون نمیاد، مثلا میگن این لباسه رو براتون بگیریم، شما میگین نه من این رنگو دوست ندارم، اینکه مصداق غضب نمیشه. اما همونجا مثلا همسر شما یا فرزند شما یه خورده شروع میکنه پافشاری کردن در اینکه نه این لباسو بگیر، شما میری وارد فضای غضب میشی، عصبانی میشی یا به تعبیری که گفتیم به هم میریزی. حالا الان بدون اینکه به مصداق کار داشته باشیم علت به هم ریخته شدن من چیه؟ احتمالا مثلا یه احتمالش میتونه این باشه که من برای همسرم انقدر جایگاه یا ارزش قائل نیستم که بهش حق بدم در مقابل نظر من نظر بده، بنابراین من او رو کوچک شمردم. یا اینکه انقدر من آدم مهمی هستم که شماها چجوری به خودتون جرأت میدین وقتی من میگم این رنگ خوبه، شما میگین نه این رنگه. این میتونه نشانه هایی از اون مثلا باشه. معمولا دیگه تو خریدای اینجوری آدم برای رضای خدا مثلا عصبانی نمیشه، چون واقعا ممکنه که هیچ جوری نتونیم به خدا نسبتش بدیم. بنابراین اگر تعبیری که فهمیدن درست بود، اگر مثلا من ناراحت میشم خوشم نمیاد، منظور ناراحتیه به معنای غضب نیست، خب اون میتونه تفاوت سلایق باشه، یه عنوان دیگه روش میذاریم میگیم کم ظرفیتی. ولی اگر مصداق غضب باشه یکی از این چهار وجه. تأثیر فشار روانی بر سلامت، ما در واقع میخوایم یه مجموعه پژوهش هایی رو الان به هم متذکر بشیم که چه بسا از این غافلیم. یعنی ما بعد از سالها میشویم آدم افسرده، میشویم آدم بیمار، میشویم آدم درمانده، میشویم آدم استرابی، در حالی که ریشش در اتفاقات جسمانی نیست. به یه معنایی اون دفعه هم راجبش صحبت کردیم، بخش قابل توجهی از مراجعات پزشکی ما در واقع راه درمانش مراجعه پزشکی نیست، راه درمانش اینکه در خدمت آقا بریم کوه، راه درمانش این است که من این حالتهای خودمحوری و تکبر و دیگران رو ریز دیدن و این حرفا رو درمان کنم. اصلا این داروها قرار نیست خیلی کمکی به این کسالت ها بکنه، نه به این معنی که اون کسالت ایجاد نشده، نه، ولی اون کسالت تا زمانی که من اون فشارهای روانی رو با خودم یدک میکشم با من همراهه. یکی از عللی که شما در زمان فشار روانی دچار بیماری میشوید اینه که ما برای انطباق با تنش پیش آمده از وجودمون مایه میذاریم. در واقع میگن تنش مستمر یک انرژی رو از فرد میگیره که به تدریج فرد رو داغون میکنه. اگر شما دیدید یه آدمی مثلا 30 سالشه ولی چهرهش چهره یه آدم 50 ساله است، یکی از احتمالات، شما همیشه میتونید احتمالات متنوعی بگید، ولی یکی از احتمالات این است که او یک تنش مستمری رو با خودش همراه آورده. و یه تعبیری که گاهی میگن مثلا اگر کسی همسرش خوب باشه مثلا گل میکنه، نمیدونم چهرتن شادابیش حاصل میشه یا همچنان باقی مونه، خیلی این تعبیر غلطی نیست. یعنی ممکن است فرد در مواجهه با یک مشکل درون خانواده، حالا این میتونه یکی از احتمالات باشه، میتونه طرف اون تراوت شادابیش حرکتش کم کم از دست بره. پس اگر شما بخواید چک کنید که اون چیزی که نوشتیم چقدر با اون حرفی که زدیم درسته، باید شما ارتباط فشار مستمر رو با عدم سلامت جسمانی و روانی برقرار کنید. فشار مستمر برای یک دانش آموز چی میتونه باشه؟ استراب دائمی از درس، امتحان، امثال. وقت یه روزه یا دو روزه، گاهی اوقات شما نگاه میکنید طرف 12 سال، یکی از دوستان ما بود میگفت من علت این که درسم رو ادامه ندادم به خاطر استراب شب امتحانم. اشتباه دیگه، من باید اون استراب رو حل کنم، ولی چرا حرکت و پیشرفتم رو متوقف بکنم؟ از جمله بیماری هایی که این فشارهای روانی مستمر برای آدم پیش میاره، شاخصش چی هست؟ 3 تاشو میخوام بگم. یکیش زخم معده، یکی فشار خون، یکی بیماری قلبی. در واقع گاهی اوقات دستگاه ایمنی بدن مختل میشه، راه برای ورود ویروس ها هم فراهم میشود. ما یه دسته اختلال داریم به نام اختلالات روانی فیزیولوژیکی. اینا اون دسته اختلالاتی هستن که عوامل هیجانی درش خیلی موثره. اگه میخوام به کسی کمک کنیم، کمکش کنیم که هیجاناتش هیجانات مثبت باشه. اگه میخوام برای همسرتون سنگ تمام بذارید، کاری کنید که همیشه در مواجهه با شما احساس مثبت داشته باشه. یه آقایی بود میگفت وقتی من خانمم شروع میکنه به صحبت کردن، دائم پلو خودم میگم کاش دیگه حرف نزنه، کاش تموم کنه، دیگه هیچی نگه. ممکنه اون خانم راجب چیزای عادی زندگی صحبت کنه، ولی یک بار هیجانی منفی این زندگی رو فرا گرفته. متقابلا هم ممکنه حالا اون خانم هم یه گزارشی بده، فعلا این قسمت آقاشو من عرض کردم. هیجان مثبت داشتن یعنی چی؟ اینه خود شما توضیح بدین.
این شادی
و بالعکسش ممکنه یه ماجرای مهمونی امروزشو تعریف کنه ولی همراه با یک هیجان منفی باشه. چیکار کنیم هیجانات منفیمون تبدیل به هیجانات مثبت بشه؟
از کلمات مثبت
اون یه راهشه، یه راه قالبش. اگر نگاه و فکر تغییر بکند، هیجانات را تحت تاثیر قرار میده. یه جمله رو فکر کنم قبلا راجع به ارتباط فکر و هیجان گفتیم. اگر گفتیم باید بتونی سوالشو بگیم، جواب بدیم. اون دفعه یادمه گفتم چرا نمیگیم که لطفاً خوب باش، افسرده نباش، ناراحت نباش، غمگین نباش؟ این ذهنه رو یک کسی باید بیاد عوض کنه، خودم. ممکنه من ناتوان شده باشم، نیاز به کمک داشته باشم، بله یه نفری به من کمک کنه، اما واقعیت اینه، سعی کنید، یعنی الان یه دستورالعمل خیلی سادهش، سعی کنید از هر واقعی که میخواید چیزی تعریف کنید قسمت مثبتش رو تعریف کنید، و سعی کنید وقتی میخواید به خودتون و گذشتتون فکر کنید به قسمت‌های مثبتش فکر کنید. میدونید چه جوری میشه یه آدمایی هستن در عین شکست‌های متعددی که تو زندگی خوردن شما ازشون احساس شادابی میکنید؟ برای اینکه وقتی شروع میکنید صحبت کردن نمیگه من اون روز وقتی اون ملک رو فروختم فرداش 3 برابر شد، اینو تعریف نمیکنه. میگه وقتی پول اونجا رو گرفتم باهاش یه مسافرت خوب باهاش خانم رفتم. دقیقاً خلاف چیزی که رسم کاسباست، رسم مهمونی های فامیلی ماست. میگه خب حتی گاهی اوقات خداتون اونایی که دستتون به کارهای اقتصادیه مثلا چقدر سود داشته توش، همه شکستا، همه ضررا، همه جنسای بنجلشو میگه. 10 تا کارتون خوب فروخته نمیگه، یه جنس بنجل گیرش افتاده تعریف میکنه. حالا شما اینو بیارید تو ارتباطای همسرانه. یه بار توی یه دبستان دخترانه گفتم که اینو امتحان کنید. هفته بعدش که هم مادرها اومد گفت آقا اصلاً دختر من شعفش برای تعریف کردن از اتفاقات مدرسه بسیار بیشتر شده. گفتم چه دختری مستعدی، آماده بوده فقط برای یه تغییر کوچیک مادر. گفتم آقا قرار بذاریم تا هفته بعد شما جز چیزایی که میدونید توش برنده بوده دخترتون و احساس مثبت داره از بقیه چیزای چی سوال نپرسید. ببین شما میدونی این درسش خوبه، فقط از این بپرس. میدونی والیبالش خوبه، والیبال بپرس، بسکت نپرس. مادرایی که شکایت میکردن که هیچی ما از بچه هامون نمیشنویم، بعضی ها یهو میبینن یه راه جدید باز شد. این درانی این قاعده راجع به همه جواب بده ها. خانم هایی که از بچه هاشون یا از همسرانشون سوال هایی که میپرسن جوابای کم میشنون، این یکی از قواعده. ببین شما برو تو اون قسمتی از زندگیش سوال بپرس یا حرف بزن که احساس موفقیت داره. حالا بگذاریم از اینکه گاهی اوقات مردان یا خانوما تلاش میکنن که قسمت‌های مثبتو بگن، طرف نمیذاره. میگه این که مثلا چند بار تا حالا اینو تعریف کردی دیگه. اوه خب این تعریف کردنه بهش شعف میده، سر حال میشه. پس اگر ما بخواهیم که فضای، ببینید این که جلساتمون تقریبا هفتگیه، قرار هر جلسه یه اتفاق جدیدی رو ما با خودمون تو خونه تمرین کنیم. الان الحمدلله جدول برنامه ها با اینکه اینجا خونده نشده ولی توی گفتگوهای خارج از کلاس به نظر میرسه خلاصه بعضی از زندگی‌های خود جدولمند شده، خوبه. با اینکه نگفتیم برنامه های تفریحیتون چقدر تغییر کرده، ولی معلومه که بعضی ها برنامه های جدیدی به زندگیشون اضافه شده، اینا خیلی خوبه. یکی از کارهایی که بکنید اینه، از نقطه هایی که آدما توش احساس شکست میکنن نپرسید، و اگر میخواید از زندگیتون برای کسی تعریف بکنید قسمت های شکستش رو تعریف نکنید. اگه یه نفر برگرده بگه آقا زندگی من که همش شکست بود چی؟ اونم یه ایده غلطه دیگه، اونم یه ایده غلطه. ما قرار همه اسرار موفقیت زندگیمون رو بیان بکنیم، ولی این که برای این که خلاصه به قول شما چشم نخورن شروع میکنن از این حرفا زدن و از این کارا انجام دادن. یه گروه منحرفی توی عرفان هست به نام ملامتیه. ملامتیه کارشون اینه که یه گزارشاتی از خودشون میدن که دیگران ملامتشون کنن. چی میشه؟ فکر میکنی چی میشه؟ احساس میکنن آدما طردشون میکنن. بعد تو قاعده ذهنیشون اینه که خب حالا که آدما ما رو طرد کردن ما به سمت خدا پیش میریم. شما جزو گروه ملامتیه نباشین. البته یه بار من یه چیزی گم کرده بودم، یه نفر گفت چرا شما گم کردیم؟ گفتم بالاخره خواستم شما اینقدر رو ما حساب کنن. گروه ملامتیه نباشین. همه اسرار زندگیتون نگین، ولی اینقدر خودزنی نکنین. شما دوتا اصطلاح حتما شنیدین، یکیشو لاغل حتما شنیدین. سادیسمو شنیدین؟ سادیسم چیه؟ اون مریضیه چیه؟ شما به کی میگی سادیسم داری؟ پس به چقدر آدم شماها گفتین سادیسم داری در حالی که ایران سادیسم نداشتن، سالم بودن. من نگاه نکن، ما یه سادیسم داریم یه مازوخیسم داریم. اونایی که سادیسم دارن کسانی هن که از آزار رساندن به دیگران لذت میبرن. اونایی که مازوخیسم هن کسانی هن که از آزار رساندن به خودشون لذت میبرن. مثلا در حیطه، حالا اینا رو برای اینکه یه حاشیه است و الا اینا شاید مثلا براتون خیلی بعضی شیرین نباشه، مثلا بعضی از حلق‌آویز کردن‌های خود ناشی از بیماری مازوخیسمه. یعنی به یه عبارتی بعضیاشون در حال حلق‌آویزی در اوج برخی از لذت‌ها، حتی میتونیم بگیم تعبیر لذت جنسی هم میشه به کار برد، یعنی در این حالته که در اوج لذت به سر میبره، بنابراین خودش حلق‌آویز میکنه. این که ما گاهی خودزنی میکنیم، نمیخوام بهش برچسب مازوخیسمی بزنیم ها، ولی میخوام بگیم تو این فضاست. یعنی گاهی آدم ها از این که بشینن ناراحتی ها اذیت های گذشته، مثلا این تو بعضی از خانم های بزرگسال یه خورده مرسومه، مثلا میشه تمام رنج های طول دوران زندگی مشترکشون رو با هم تعریف میکنن، لذت میبرن. اینا بعضیش واقعا بیمارگونه است، بخشیش هم تربیت خودمونه. الان همین ایدهه، تابلو نزنیم چشم خوریم، اینو نپوشیم نگیم موفقیت بچه‌مون، ببین نمیگیم بیا اعلام کن، ولی وقتی نمیگی لااقل ساکت باش دیگه. چرا تلخیاشو میگی؟ چرا وقتی به هم دیگه میرسیم همش بگیم که فرض کنید یه نفری تو فامیل داریم که همه رو اذیت میکنه، تا ما به هم میرسیم میگیم چقدر اذیت میکنه، و این همه فامیل داریم که مهربونن. امروز اتفاقا یاد یه صحبتی افتادم که آقا توی یکی از جلسات گفتن آقا نه، مثلا تعداد آدم‌هایی که ممکنه منفی باشن و با آدم پیام منفی بدن زیاد باشن. مثلا من رفتم شیرینی بگیرم، گفتم خب آقا این شیرینی جدیده، اینو بده اول یه دونه تست کنم بعد بگیرم. بعد گرفتم و دیدم بد نیست، گفتم خب بذار. بعد آخر سر گفتم خب ما یه دونه خوردیم، سهمونو کم کن پولشو حساب. بعد دیدم یه خانم دیگه اونجا وایساده، گفت آقا ببخشید مثلا بچه منم یه دونه پسته برداشت مثلا. بعد رفتم از اون بر شیر کاکائو بگیرم، اونم گفت آقا مثلا اینش اینجوریه ها، 5 تومن دستکت جیبش برگردون به من که مثلا توی. بعد من دیدم چه جالب، در عرض 10 دقیقه با هر کسی که ارتباط مالی داشتیم همه مثل خودمون فکر میکردن، یعنی همه احساس میکردن که مدیون نشن. این برای من خیلی خاطر شیرینیه. اینو اگه بخوایم تکلیفش بکنیم، چون اکثرا همسراتون تشریف ندارن، نمیشه آدم بگه با هم دیگه این رو پیاده کنید و آثار مثبت شو ببینید، ولی یه اجمالاً یه قول نسبی من به شما بدم، اگر 2 هفته هیچ کسی از اطرافیان شما پیام منفی از شما نشنوه بدون اینکه بدون شما چنین تصمیمی دارین، متوجه میشه. 2 هفته متوجه میشه که شما عوض شد. الان که اون خاطرات ناراحت کننده رو چیکار کنم، اون موضوع بعدی. یه دقیقه الان این قسمتشو حل کنیم. می الان 2 هفته شما تصمیم بگیرید برای کسی از اتفاقات منفی تعریف نکنید. آدم‌ها به راحتی می‌فهمن و می‌شود یه قول اجمالی داد که لبخنداشون به شما بیشتر میشه. منفی نگین یعنی چی؟ یعنی بچه شما فرض کن داری املا میگی، مثال دیگه، یه مثال آموزشی بزنم، املا میگی، شما به جایی که بگین چند تا غلط داره بگین چند تاش درست. منفی نشنوند یعنی الان همسر شما رفته تو را گردو خریده، گردوهای خریده که تو خونه مثلا میخواسته بشکنه، از این گردوها نصفیش توش هنوز مثلا خیلی سفت نشد، شما چی بگین؟ دست درد نکنه، ایناش که این دست درد نکنه خریدی. اینایی که من وا کردم که بیشترش خوشمزه بود، نگو چند تاش خراب. هلو گرفته، تمام هلوها کرموه. شما چی میگین؟ چرا مسخره میکنیم؟ اجازه چقدر جواب متنوع داریم. دونه دونه بگیم چیه؟ همین فکر باعث شده است ما تبدیل شدیم به آدمهای قربه زن. نه ببین الان این جمله رو دقت کنیم، ما گاهی یه بهانه هایی پیدا میکنیم برای توجیه عمل کردمون. تذکر خوبیه. ببینید من نباید ایرادشو بگم. من گفتم دو هفته ایرادشو نگیم. حالا الحمدلله سن و سالدار نداریم تو مجلسمون. شما 15 سال ازدواج کردیم، من میگم 14 سال و نیمه داری ایرادا و تذکرات چو میگی؟ لطفا 6 ماه نگو. ببین چی میشه. اگر شما بگید که من بچه دارم تربیت میکنم، بچه‌م 30 سالش شده، بعد وقت باز همین سوال میپرسن 30 ساله بهش گفتی غلطت چیه؟ گاهی اوقات حتی ما اون غلطرم قشنگ نمیگیم. شاید توی مثالهای کارگاه دیگه‌مون اینو شنیده باشین که گاهی اوقات وقتی من حالا اینو تجربه کردم، تجربه خوبیه، مثلا میبینم بچه‌ها همه رفته بودن یه جایی، داشتن یه کنار یه حوضی راه می‌رفتن که احتمال افتادن توش بود ولی احتمال غرق شدن نبود. من باز می‌خواستم تذکر بدم دیگه، گفتم بچه اول نفری که بیفته تو آب برنده است. همه خندیدن، یه ذره اومدن این ورتا دوباره افتادن، در حالی که تو همونجا بچه‌های دیگه هم بودن. اتفاقا فیلم برداری هم شده بود بعدن که من ندیدم، جالب بود. من گفتم اولین نفری که بیفته برنده است. اون مادره جیغ میزد، مثلا فرض کن به شوهرش محسن آقا، علی آقا، علی آقا من نمیبینم چی داره میفته. اون یکی دوید که بره بگیری. یعنی هممون نسبت به اینکه بچه ها بیفتن تو آب واکنش داشتیم، اما این واکنش برای بچه شیرینه. اون واکنشه که بابا همیشه اون واکنشه تکراری داشتیم. لطفاً از این 15 سال بگذرین که چند تا واکنش خلاقانه به خرج بدین اگر تازه میخواین تذکر بدین. بهترین حالا چه اونه که میفته تو آب دیگه؟ البته تا الان ننداخته، ولی اگر افتاد میگه من برنده شدم، اب نداره. هر کی برنده میشه خودش هم باید یه مقداری لباس خیستنش بودن رو تحمل کنه. دیگه خیلی مزه میده، خوش میگذره. ببین خیلی خوش میگذره. میخواستیم برای دخترمون یه لباسی بخریم، آقای گفتم آقا یه لباسی بوده که زود کثیف نشه. گفت خب دخترم صاف را برو که کثیف نشه. گفت خب بچه میخواد بازی کنه. ببین شما لباس میخری بعد خدا بیامرز آقا علامه رو، خودت برای لباستی یا لباست برای خودته؟ ببین اومدیم اینجا بچه‌ها خوش بگذره، از اول تا آخر ندو، حرف نزن، داد نزن، لیز نخوری، چرا اینجوری رفتی، چرا اونجوری، با اومدی بر چی پارک اومدی بودی به اینا خوش بگذری دیگه. یکی از راه‌های خوش گذشتنش که بیفت تو آب. خب مادر با تدبیر و پدر با تدبیر، یه دونه کیسه هم همراهشونه، حوله داره توش، دو تا لباس هم داره. ولی واقعیت اینه که تا الان هر چند بار که من تجربه کردم، گفتم اول نفری که بخوره زمین برنده است، بچه‌ها آروم راه رفته. گفتم اول نفری که بپره تو آب برنده است، نپریدن تو آب. اولین نفری که، حالا گاهی یه مسابقات دیگه هم دادیم، هر کی بتونه یه جوری بخوره که به سلفه بیفته برنده است. سریع میبینی بچه‌ها ساندویچا رو کنترل میکنن. قبلا همه رو داشت میداد تو آب، تا میگه هر کی به سلفه بیفته برنده، ساندویچ کنترل میشه. یه روشه. ولی اگه شما گفتی اتفاقا خیلی بچه شما مزدت، خب دستش درد نکنه، دفعه بعد باید با خلاقیت روش دیگری. ببین الان این مدلای تذکری ما رو تبدیل کرده به آدم قرقرو. هر چی میخری آج خانم یه ایرادی میگیره، هر جا میبریشون یه ایرادی میگیرن، هر مدلی باشون همراهی بکنی بالاخره یه نقطه ضعف داری دیگه. اینجوری نیست؟ بعد وقتی مادر میخواین مادر محبوب باشه، میخواین این همسر همسره، ببینید در ظاهر بالاخره آدم برای تولدش یه چیزی میخره دیگه، میخواد صدا در نیاد، ولی محبوب بودنه خیلی فرق میکنه. و بالعکس هر کاری تو این خونه بکنه بالاخره آدم یه نقطه ایراد داره، هر مدل غذایی درست کنه بالاخره گوجهش خرابه. ببین این روش رو شما امتحان کنید، ولی دو هفته ها، کسی دو روز امتحان کنه بعد بگه خسته شدم، نه، دو هفته امتحان کنید. دیر میاد خونه، جمله مثبت، خسته نباشید. فکر کنم یه شرکتتون شده دو شرکت غذای شور جواب دادن. غذای شور چجوری میشه خلاقانه تعریفش کرد؟ و بی‌نمک. و بی‌نمک خب حالا شورشو بگیم بقیه کمک کنم. غذای شور رو چجوری تعریف کنیم؟ شما خود سوال میگی جوابش هم میگی، بقیه هم کمک میشه. ولی واقعا اینا رو تمرین کنین. حالا باز من خاطرم هست یه جا این بحث رو گفتیم، یه آقایی بود اونجا یه خود جا افتاده بود، گفت اصلا مگه میشه آدم اینجوری حرف بزنه؟ جواب چیه؟ برای شما که فکر میکنی وقتی از سنت یه خورده گذشت دیگه نمیشه تغییر کرد، بله نه نمیشه. اینا رو تمرین کنین هر کدومش که، حالا مثلا اینو من شاید یه بار توی یکی کلاس ها گفتم که یه جایی رفتیم غذا رو که میخواستیم بخوریم و مثلا هم میل بکنن، غذا شور در اومده بود. خود صاحبخونه وقتی دید شوره گفتش که این نشون دهنده این است که چون از قدیم گفتن مثلا اگه غذا شور بشه نمیدونم کی کیو دوست داره، اگه بی‌نمک بشه یکی دیگر رو دوست داره. این نشون میده که من عاشق شما ها. خود کسی که غذا رو شور کرده این پیامو داد. همینو با پیام مثبت، حالا همین آدم میتونه شور دیگه بگه آره شرمندم تو رو خدا ببخشین. حالا انواع این حرفای منفی کلافه کننده. بله بفهم.
حالا شما فهمید که این تکلیف ما دو هفته انجام بدیم، ما تکلیف دو هفته منزل انجام بدیم. بعد همسر ما فقط این چیزای منفی بچه‌ها رو درنم. ما چه چیزی میشه؟
ببینید الان من به بقیه کاری ندارم. خب من شروع میکنم دو هفته پیام مثبت دادن. شما گفتم نتیجه چیه؟ دو تا نتیجهشو گفتم. این سوال شما باعث میشه من سومیش هم بگم. نتیجه یکش چی بود؟ اولا آدم ها میفهمن تغییر رو. شما گاهی اوقات هزار تا تغییر میدین، مشکلتون اینه که بقیه توجه نمیکنن. این از اون تغییرایی که دیگران میفهمن و بهش توجه میکنن. اتفاق دوم چیه؟ گفتم تعداد لبخندهایی که دریافت میکنید بیشتره. اتفاق سوم این است که چه همسر شما منفی بگوید چه نگوید مثل قبل باشه، مثبت های گفتار شما که بیشتر میشه، بچه ها به سمت شما گرایششون بیشتر میشه. آدم ها نیاز دارن به تقدیر و توجه. شما نیازشون رو برطرف بکنید بهتون توجه میکنه. و اگر اینا رو به کسی نگید، یعنی اهمیتش به اینه که خودتون تلاش بکنید و کلافم نشین و زودم دست نکشین، اثراتش قابل توجهه، بسیار قابل توجه. حتی گاهی واکنش هایی که بچه ها نشون میدن خیلی جالبه. مثلا برمیگردم به شما میگن خب من این کارم کردم، این آفرین نداره؟ این نشون میده آفرین هایی که شما داشتین نه مؤثر بوده. یه مسیر رو ما داشتیم با یکی از بچه ها پیاده میرفتیم، تقریبا شاید حدود 20 دقیقه ایشون هی میگفت من این کارم کردم، بعد من میگم آفرین، من این کارم کردم، میگم آفرین، بعد یه جا حواسم پرت شد، آفرین نداره، گفتم چه آفرین. تمام طول مسیر داشت تمام کارهای خوبش رو که آفرین میخواد تعریف میکرد. کلی اطلاعاتی که شما باید بعداً وقت بذاری اینا رو پیدا بکنی. تمام کاری که کردی رو تعریف میکنه. بعد این تشریح باعث تکرار اونم میشه دیگه. و شما تو اون بحث کارگاه‌های مهارت‌های گفتگو که گفتیم اگر شد تشکیل بدیم چیز خوبیه، اونجا شما راه‌ها و راهکارهایی پیدا می‌کنید که آدم‌ها به حرف می‌افتن. یعنی شروع می‌کنن به تعریف کردن. حالا اگه یه نفری خوش تعریفه خیلی خوبه، طوری نیست، ولی اکثر آدم‌ها اینجوری نیستن. خیلی فضا در ارتباطات شما نو میشه. فقط یادتون باشه اگر بگید خب الان روزه حالشو نده، الان شب شده کلافم، به هم مدل سابق عمل بکنید، اون نتایجی که من میگم توش در نمیاد. یه استواره میخواد، شده یه جای ستاره به چسبونی، شده دستتون یه انگشتری که هیچوقت نمی کنید انگشت بکنید، یه کاری بکنید که یادتون نده. خب
بله،
نه دیگه، گفتیم اگه شما هیچی نمیتونی بگی سکوت کنین، چرا نقطه منفیشو میگی؟ خب میخوام یه پذیرایی بکنیم که شما هم تست کنیم بمیشین میشه، بعد انشالله بحث ادامه. بله؟ بله.